بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا بخشید نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی جلب می کنم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در روم با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا ملاقات کرد. گفتگوهای روز پنجشنبه رهبران دو کشور بر برنامه هسته‌ای ایران و عملیات نظامی در عراق و افغانستان متمرکز بود. آقای برلوسکونی در این ملاقات تاکید کرد کشورش آماده است به گروه پنج به علاوه یک، گروه مذاکره کننده بر سر برنامه هسته‌ای ایران بپیوندد. این گروه در حال حاضر متشکل از پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهدید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با رد نکردن احتمال حمله نظامی به ایران بر تلاش‌های هسته‌ای ایران تأثیری نخواهد گذاشت. محمد علی حسینی در بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر شد سخنان جورج بوش را غیر مسئولانه توصیف کرد. تعدادی از فعالان جنبش زنان ایران عصر روز پنجشنبه در جریان تدارک برگزاری مراسمی در یک گالری فرهنگی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش پایگاه‌های اینترنتی فعالان جنبش زنان در ایران، ناهید میرهاج، آیدا سعادت، نسرین ستوده، ژیلا بنی یعقوب، نفیسه آزاد، سارا لقمانی، جلوه جواهری و فریده غائب از جمله فعالانی هستند که روز پنجشنبه بازداشت شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید از دولت‌های پاکستان و افغانستان خواسته است به تحقیق در مورد حمله هوایی روز سه‌شنبه آمریکا بپیوندند. پاکستان میگوید 11 نفر از سربازان این کشور در این حمله کشته شده اند. آقای گیتس روز پنجشنبه در نشست ناتو در بروکسل تاکید کرد از اختلاف پیش آمده میان آمریکا و پاکستان یکی از متحدان اصلی آمریکا در جنگ علیه ترور متاسف است. آمریکا همراه با 80 کشور و نهاد بین المللی دیگر روز پنجشنبه تعهد کردند طی 5 سال آینده بیش از 14 میلیارد دلار دیگر به افغانستان کمک کنند. لارا بوش بانوی اول آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس بازسازی افغانستان در پاریس اعلام کرد آمریکا آماده است 10 میلیارد دلار به کمک‌های خود به افغانستان بیفزاید. و مقام‌های پلیس زیمبابوه روز پنجشنبه اعلام کردند تندای بیتی مقام شماره 2 حزب مخالف دولت رسماً به جاسوسی متهم خواهد شد. پلیس زیمبابوه روز پنجشنبه آقای بیتی را که دبیر کل جنبش تغییرات دموکراتیک است در زمان ورود به فرودگاه حراره بازداشت کرد.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگوهای روز پنجشنبه جورج بوش و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید از نفوذ ایران در عراق کاسته شده است. نگاهی داریم به فیلم انیمیشن پاندای کونگ فو کار. و گزارش های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که چهارشنبه بعد از ظهر برای دیدار رسمی به روم وارد شد، پنجشنبه نهار را میهمان همتای ایتالیایش بود. پرزیدنت بوش قبل از ترک روم و بعد از ظهر جمعه با نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی دیدار داشت و سپس در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. ایران محور گفتگوهای جورج بوش با مقام‌های ایتالیایی بود. گزارشی داریم در این زمینه از مریم احمدی.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در جریان گفتگوهای خود با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در روز پنجشنبه پیشنهاد کرد برای تشویق ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم کمک کند. آقای برلوسکونی گفته است پیشنهاد ما بر مبنای این واقعیت است که ما ایران را خیلی خوب و از درون می‌شناسیم. آقای برلوسکونی در گفتگوی یک ساعته خود با رئیس جمهوری آمریکا گفته است بدیهی است که ما باید اطمینان حاصل کنیم انرژی هسته‌ای فقط برای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد. نخست وزیر 71 ساله ایتالیا این سخنان را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری آمریکا نیز ابراز داشت. آقای بوش نیز تاکید کرد که ترجیح می‌دهد مسئله ایران از طریق دیپلماسی حل شود، اما تکرار کرد که همه گزینه‌ها روی میز است و این تکرار جمله‌ای بود با این هدف که به مقامات جمهوری اسلامی بگوید واشنگتن برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای گزینه نظامی را هم بررسی می‌کند. نخست وزیر ایتالیا پیشنهاد خود را برای پیوستن ایتالیا به گروه 5 به علاوه 1 تکرار کرد. آقای بوش گفت این پیشنهاد را به طور جدی بررسی می کند. اما افزود فرقی نمی کند 5 به علاوه 1 یا بدون 1، ما باید همه به ایرانی ها یک پیام را برسانیم. اینکه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند یا با تحریم های بیشتر و انزوای بیشتر روبرو شوند.
مریم احمدی. اما جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با کانال 3 تلویزیون فرانسه از کاهش نفوذ ایران در عراق خبر داده است. خبرگزاری فرانسه از این گفتگو گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از حسام مهدوی می‌شنوید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در جریان سفر خود به ایتالیا و یک روز پیش از سفر به پاریس در گفتگو با کانال 3 تلویزیون فرانسه گفت واضح است که ایران در عراق نفوذ دارد، اما این نفوذ از قبل کمتر شده و به گمان من همگام با توسعه اقتصادی و سیاسی عراق این نفوذ باز هم کمتر خواهد شد. آقای بوش گفت عراق به دموکراسی خواهد رسید، یک دموکراسی کارا، و عراقی ها خواهند فهمید که نفوذ ایران برابر با بی‌ثباتی است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد که او گزینه نظامی را به عنوان راهی برای بازداشتن ایران از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش در نظر دارد. جورج بوش درباره احتمال یک حمله نظامی به ایران گفت قطعاً هنوز این گزینه روی میز است، اما البته من همیشه به مردم آمریکا گفتم که می‌خواهیم این مسئله را از راه دیپلماسی حل کنیم و ما در مسیر حل این مسئله از طریق دیپلماتیک هستیم، اما ایرانی ها باید بدانند که همه گزینه ها همچنان روی میز است. پرزیدنت بوش روز چهارشنبه در جریان سفر خود به آلمان گفته بود از سیاست اتحادیه اروپا برای واداشتن ایران به تعدیق غنی‌سازی اورانیوم پشتیبانی می کند. جمهوری اسلامی ایران همواره اتهام غرب را که برنامه هسته‌ای‌اش پوششی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است رد کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جورج بوش در ادامه گفتگو با تلویزیون فرانسه در پاسخ به سوالی درباره خطر روبرو شدن آمریکا با تکرار حادثه‌ای نظیر حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 گفته است: گمان می‌کنم همیشه چنین تهدیدی وجود دارد. آقای بوش گفته است بی هیچ تردیدی دنیا هنوز خطرناک است، اما اکنون ابزارهایی وجود دارد که رئیس جمهوری آینده ی آمریکا را در برابر مسئله امنیت کمک می کند. آنچه تغییر کرده است این است که هر کس به ما حمله کرده است اکنون در موضع دفاعی قرار دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا جمعه 24 خرداد ماه در ادامه سفر خود به اروپا وارد پاریس خواهد شد. او در جریان این سفر تا کنون به کشورهای اسلوانی، آلمان، ایتالیا و واتیکان سفر کرده است. آخرین مقصد رئیس جمهوری آمریکا در این سفر لندن خواهد بود.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
افشاگری‌های عباس پالیزار که دیروز به بازداشت و زندانی شدن او منجر شد، همچنان موضوع بحث و جدال‌های فراوانی در رسانه‌های ایران است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در این رابطه گفتاری دارد که با هم می‌شنویم.
44 شخصیت شناخته شده سیاسی که 9 تن از آنها روحانیان در سخنرانی اخیر عباس پالیزدار در دانشگاه بو علی سینای همدان متهم به سوء استفاده از موقعیت و کسب منافع نامشروع اقتصادی برای خود و اعضای خانواده‌شان شدند. در پاره موارد اتهامات در برگیرنده مسائل اخلاقی هم هست. واکنش هایی که این سخنرانی در پی داشته روابط درون حکومتی را با بحران‌های تازه‌ای مواجه ساخته است. اغلب عباس پالیزدار را وابسته به دولت آقای محمود احمدی نژاد برشمرده و افشاگری او را به لحاظ آنکه بار جنگ جناحی دارد بی اعتبار اعلام کرده اند. از آنجا که اسامی افشا شده در سخنرانی مدیران کلیدی و تراز اول کشور را در دوره‌های گوناگون جمهوری اسلامی در بر می‌گیرد، احتمال دارد به تحولات سیاسی غیر منتظره‌ای بیانجامد. چنانچه گفته‌های عباس پالیزدار بر مستنداتی غیر قابل اختفا استوار باشد، 44 شخصیت یاد شده متحد شده و اقمار پیرامونی آنها که حتما تعدادشان زیاد است یک نیروی منسجم ضد دولت نهم را تشکیل می دهند. گفته می شود از شخصیت های نزدیک به دولت احمدی نژاد در این فهرست نامی برده نشده، بنابراین با یک چنین اتحادی زمین سازی لازم برای تضعیف دولت نهم و چه بسا سقوط آن فراهم می شود. اما در این ماجرا یک خلأ عمده وجود دارد. خلأ این است که کدام نهاد سرانجام باید به یک چنین ادعاهایی رسیدگی کند و بر صحت یا عدم صحت آن مهر تأیید بگذارد. بیگمان قوه قضائیه. در هر حال آنچه مسلم است دیر یا زود قوه قضائیه ناگزیر از ورود به موضوع است. اما قوه قضائیه خود ابتلاعاتی دارد. مشکل بتواند در این موضوع بی‌طرفانه داوری کند. می‌دانیم قوه قضائیه از گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم که در آخرین روزهای عمر آن مجلس در صحن علنی قرائت شد به شدت صدمه دید و خشمگین است. در گزارش مجلس هفتم که آقای همدانی رئیس کمیسیون قوه قضائیه مجلس مایل به امضای قرائت آن نبود، اسامی 44 شخصیت مورد نظر عباس پالیزدار مشاهده نمی شود و به گفته وی این اسامی یا در گزارش حذف شده یا از آن با اشاره به حروف اول اسامی گذشتند. در هر حال سخنان عباس پالیزدار به هر نتیجه‌ای بیانجامد جبهه تازه‌ای را در روابط جناح‌های حکومتی گشوده است. لذا نمی‌توان از این تحلیل صرف نظر کرد که سخنان عباس پالیزاد به هر دلیل که ایراد شده باشد به مردم ایران حق می دهد تا از کم و کیف ماجراهای پشت پرده با خبر بشوند. صرف نظر از اینکه آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری محبوب، مسئول و توانا باشد یا نباشد، صرف نظر از اینکه عباس پالیزدار به دستور رئیس جمهور و برای اهداف سیاسی وی اقدام به افشاگری کرده باشد یا نباشد و صرف نظر از اینکه آقای احمدی نژاد با ادبیات غیر دیپلماتیک دشمنی‌های غرب را بر ضد ایران برانگیخته باشد، این نکته واضح است که موضوع جدید با حقوق آحاد مردم ایران در ارتباط است و اینکه احیاناً آقای محمود احمدی نژاد و طرفداران او ایراد یک چنین سخنرانی را تشویق کرده اند چیزی از اهمیت موضوع نمی کاهد، بلکه برخواسته باطنی مردم برای رسیدگی بی‌طرفانه به ادعاها و اطلاع رسانی شفاف در این باره می افزاید که حق آنهاست.
مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر. اما سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای اعدام نوجوانی با نام محمد حسنزاده در سنندج را که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشت محکوم کرده است. این نوجوان 17 ساله متهم شده بود که در سن 15 سالگی کودک 10 ساله ای را به قتل رسانده است. در همین حال کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز با انتشار بیانیه ای از مقام های ایران خواسته است به اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند پایان دهد. فرین عاصمی گزارشی دارد در این مورد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود می نویسد آخرین مورد اعدام یک نوجوان 17 ساله در سنندج یکی از موارد نقض میثاق‌های بین المللی توسط ایران است. بر پایه کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را امضا کرده است، اعدام کودکانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند ممنوع است. سازمان عفو بین الملل همچنین می افزاید این اقدام تمام امیدهای سازمانهای دفاع از حقوق بشر را که روز سه‌شنبه با توقف حکم اعدام دو نوجوان توسط رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پدید آمد از بین برد. قرار بود روز چهارشنبه 22 خرداد ماه 11 تن از جمله دو جوان به نام‌های بهنود شجاعی و محمد فدایی به اتهام قتل زمانی که زیر 18 سال سن داشتند اعدام شوند. حکم اعدام این دو جوان به دستور آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه به تعویق افتاد. سازمان عفو بین‌الملل همچنین در مورد سرنوشت سعید جزی جوان 21 ساله‌ای که قرار است اوایل تیر ماه اعدام شود ابراز نگرانی کرده است. در همین حال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه اعلام کرد اعدام محمد حسین زاده نوجوان 17 ساله دومین حکم اعدام برای یک نوجوان است که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته و در سال جاری میلادی در ایران به اجرا درآمده است. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، جواد شجاعی نوجوان دیگری که به خاطر جرمی که به هنگام ارتکاب آن تنها 16 سال سن داشت چندی پیش اعدام شد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه دیروز منتشر کرد همچنین گفت بیمان دارد که بسیاری از نوجوانان دیگر نیز مانند محمد حسنزاده در خطر اعدام باشند و پرونده آنها برای سازمان‌های مدافع حقوق بشر هنوز شناخته شده نباشد. سازمان عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که هر چه سریع‌تر صدور احکام اعدام برای نوجوانانی را که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند متوقف کند.
فرین عاصمی.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
اما در کنفرانس بازسازی افغانستان که روز پنجشنبه در پاریس برگزار شد، شماری از کشورهای تعهد کردند برای بازسازی افغانستان مبالغ قابل توجهی اختصاص دهند. حسام مهدوی گزارشی دارد در این مورد.
ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس یاری دهندگان افغانستان که در پاریس در حال برگزاری است، اعلام کرد 10 میلیارد و 200 میلیون دلار به بازسازی افغانستان اختصاص می‌دهد. در این کنفرانس که نمایندگان بیش از 80 کشور و نهاد بین المللی در آن حضور دارند، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای مبارزه با فقر و شورش‌های طالبان در آن کشور خواستار دریافت کمک‌های بین المللی به مبلغ 50 میلیارد دلار شد. آقای کرزی در این کنفرانس گفت آنچه ما را امروز گرد هم آورده است نگرانی از سرنوشت ملتی است که از گذشته ای تاریک بیرون آمده است. سپس لورا بوش بانوی اول آمریکا اعلام کرد ایالات متحده از طریق کمک‌هایی به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار در بازسازی افغانستان مشارکت می‌کند. خانم بوش گفت افغانستان به مرحله حساسی در مورد آینده اش رسیده است و ما نباید به آن کشور پشت کنیم. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز که این کنفرانس در پایتخت کشورش برگزار می‌شود، گفت فرانسه با اختصاص 165 میلیون دلار در 2 سال آینده در توسعه کشاورزی و اصلاح سیستم بهداشت افغانستان همکاری می‌کند. همچنین ژاپن و آلمان تعهد کردند به ترتیب 550 و 420 میلیون دلار در 2 سال آینده برای بازسازی افغانستان اختصاص دهند. بانک جهانی نیز میگوید کمک این نهاد به افغانستان 1,100,000,000 دلار خواهد بود. مقامات آمریکا میگویند انتظار دارند در این کنفرانس 15,000,000,000 دلار برای بازسازی افغانستان جمع‌آوری شود. اما دیپلمات‌های اروپایی و کارشناسان سازمان ملل میگویند آنچه نباید فراموش شود این است که این کمک‌های مالی چگونه در آن کشور هزینه شود. اما در حالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سال آینده در آن کشور برگزار شود، حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور به دلیل وجود فساد مالی گسترده و تولید تریاک در این کشور زیر فشار منتقدان است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در این کنفرانس خواستار آن شد که اقدام‌های جدی‌تری در مورد مبارزه با فساد مالی و تضمین شفافیت مالی در افغانستان صورت بگیرد و اطمینان کافی حاصل شود که کمک‌ها آنگونه که لازم است هزینه شود. حدود 6 سال پس از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، افغانستان هنوز صحنه جنگ و خشونت است. اکنون حدود 47,000 سرباز ناتو و 20,000 سرباز آمریکا سرگرم مبارزه با طالبان در سراسر افغانستان هستند. خشونت ها در سال 2007 در افغانستان 8,000 کشته بر جای گذاشت که 1,500 نفر از آنان غیر نظامی بودند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به رغم کمک 15,000,000,000 دلاری آمریکا به افغانستان در 6 سال گذشته، هنوز مردم آن کشور در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که از حداقل امکانات برخوردار است و در 80% موارد فاقد برق است. وضعیتی که در سخنان روز پنجشنبه حامد کرزی نیز انعکاس داشت. او گفت: راه درازی پیش روی افغانستان است.
حسام مهلوی. اما پنجشنبه 23 خرداد ماه مصادف است با روز جهانی مبارزه با کار کردن کودکان. به همین مناسبت سازمان بین‌المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده است دسترسی به آموزش و پرورش و تحصیلات کلید موفقیت در ریشه‌کن ساختن کار کودکان در سراسر جهان است. الهی هیکس گزارشی دارد در این مورد.
به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کردن کودکان، مسئولین سازمان ملل متحد نسبت به بهبود وضعیت دسترسی کودکان به تحصیلات و آموزش به عنوان یک پاسخی درست به بحران اشتغال کودکان در گوشه و کنار جهان هشدار دادند. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار، در حال حاضر 165 میلیون کودک و نوجوان بین سنین 5 تا 14 سال به کار مشغولند. خوان سوماویا، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار، با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید: علی‌رغم پیشرفت‌های قابل ملاحظه در سطح جهانی، این غیر قابل قبول است که هنوز بسیاری از کودکان برای امرار معاش و کمک به خانواده‌های خود مجبور به کار کردن هستند. و در همین رابطه مقامات مسئول در سازمان ملل متحد در برنامه ریشه‌کن ساختن کار کردن کودکان در سراسر جهان میگویند در میان 218 میلیون کودک که در نقاط مختلف جهان مشغول به کار هستند، میلیون ها تن از آنها امکان دسترسی به آموزش و تحصیلات را که آینده‌ای بهتر را برای آنها تضمین می‌کند را نیز ندارند. به عقیده مقامات مسئول در سازمان بین‌المللی کار، بسیاری از کودکان به ویژه کودکان خانواده‌های کم درآمد و فقیر در گوشه و کنار جهان حق مسلم دسترسی به تحصیلات برایشان بی‌معنا به نظر می‌رسد. در همین رابطه مدیر کل سازمان بین‌المللی کار در بیانیه این سازمان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کردن کودکان منتشر شده میگوید در حال حاضر 70 میلیون کودک در جهان که در سنین رفتن به مدرسه هستند در مدارس ثبت نام نکردند. در این بیانیه همچنین آمده است بزرگترین چالش برای سازمان بین‌المللی کار آن است که به کودکان شاغل در سراسر جهان این امید را بدهد که جامعه بین‌الملل حق مسلم دسترسی آنها به ادامه تحصیل و آموزش و پرورش را جامعه عمل خواهد پوشاند و به همین مناسبت برای مبارزه با ریشه‌کن ساختن پدیده اشتغال کودکان، سازمان بین‌المللی کار به دولت‌های عضو سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد تا امکانات دسترسی به تحصیلات و آموزش و پرورش را برای همه کودکان فراهم آورند و از این طریق و برای تأمین یک آینده بهتر برای کودکان و همچنین کل جامعه سرمایه گذاری کنند.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
پاندای کنگفوکار نام انیمیشن هالیوودی است که این روزها بازار فروش را در سینماهای آمریکا فتح کرده است. در این کارتون ستارگان معروف هالیوود جای شخصیت‌های آن صحبت کردند. پاندای کنگفوکار قصه خرس پاندای جوانی است که آرزو دارد روزی قهرمان شود. به این آرزو سرانجام به حقیقت می‌پیوندد. مانیا منصور نگاهی دارد به این کارتون. Legend of the Legendary Warrior. The mysterious warrior. Legend tells of a mysterious lone warrior who walked the land, righting wrongs and protecting the innocent. پاندای کنگفوکار نام انیمیشن تازه کمپانی دریم ورکس است که این روزها در صدر پرفروشترین فیلم‌های سینماهای ایالات متحده قرار گرفته است. پو خرس پاندای چاق و تنبلی است که در آرزوهای بزرگ خود سیر می کند، اما در حقیقت در نودل فروشی پدرش شاگردی می کند. پو هر شب خواب می بیند که دشمنان مردم شهرش را شکست داده و قهرمان ملی شهر شده است. اتفاقا دشمن قدیمی شهر که یوز پرنگی شریر و بددل است از زندان نجات یافته و دست بر قضا پاندای جوان برای مبارزه با او انتخاب می شود. و این شروع کارتون پاندای کنگفوکار است. Stairs.
Go ahead, Panda. Show us what you can do.
Are they going to watch, or should I just wait until I get back to work or something?
Just hit it. Get ready to feel the thunder.
شیفو بزرگترین استاد کنگفو در کل کشور چین ابتدا از تربیت و آموزش پو سرباز می زند و شاگردان دیگرش را که یک باب، یک میمون، یک پرنده و یک حشره هستند را به عنوان حریف یوز پلنگ قابل تر می داند، اما در نهایت متوجه استعداد پو شده و به او قوانین کنگفو را با ترفندی استادانه یاد می دهد. دو کارگردان این انیمیشن مارک راندولف اوزبورن و جان وین استیونسون برای ساخت این انیمیشن از عناصر و مظاهر فرهنگ چینی و ورزش‌های رزمی این کشور استفاده کردند. آنها همچنین از تکنیک فیلم‌های رزمی منطقه شرق آسیا برای قابل باور بودن و نزدیکی با مخاطب سود جستند و کمدی را نیز به آن افزودند. شخصیت دست و پا چلفتی، پرخور اما مهربان، صمیمی و شادپو قهرمان اصلی داستان و در نهایت پیام انسانی فیلم که ایمان به توانایی‌های خیشتن است و البته حضور ستارگان بزرگ هالیوود که به جای شخصیت‌های انیمیشن حرف می‌زنند از دلایل مهم پرفروش بودن کارتون پاندای کنگفوکار است.
Can I punch through walls? Can I do a quadruple backflip?
Focus. Focus.
That flabby panda is not the warrior.
You just need to believe.
Oh, that was awesome. Let's go again.
به جای شخصیت پو، جک بلک، به جای استاد شیفو، داستین آفمن، به جای خانم ببر، آنجلینا جولی، به جای میمون، جکی چان و به جای خانم مار، لوسیلو حرف میزنند. کارتون پاندای کنگفوکار تنها در آخر هفته گذشته در سینماهای آمریکا نزدیک به 60 میلیون دلار فروش داشت.
Yes, you have done. Awesome.
مانیا منصور نگاهی داشت به فیلم انیمیشن پاندای کنگفوکار. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در روم با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا ملاقات کرد. آقای برلوسکونی در این ملاقات تاکید کرد کشورش آماده است به گروه 5+1 گروه مذاکره کننده بر سر برنامه هسته‌ای ایران بپیوندد. از سوی دیگر آقای بوش در سخنان روز پنجشنبه خود بر تلاش‌های آمریکا برای پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای ایران تاکید کرد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا از رد کردن گزینه حمله نظامی به ایران سر باز زد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد تهدید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با رد نکردن احتمال حمله نظامی به ایران بر تلاش‌های هسته‌ای